أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. احتمال چهارم در باب کیفیت تعلق خمس به عین این است که خمس به عنوان ملک صاحبان خمس متعلق به عین بشود به نحو کلی فی المعین. فرق کلی فی المعین و اشاعه رو قبلا توضیح دادیم. مثلا اگر 1000 کیلو گندم رو در نظر بگیریم که 1/5 اون متعلق به صاحبان خمس باشه، طبق این احتمال 200 کیلو از این 1000 کیلو باید به صاحبان خمس داده بشه، اما این 200 کیلو منتشر بین تمام اجزاء این هنته نیست، بلکه یه 200 کیلو از این 1000 کیلو. لذا اگر مالک 4/5 این گندم را درش تصرف بکنه و نهایتاً 1/5 اون رو باقی بگذاره، اشکالی نداره. یه 200 کیلو از این 1000 کیلو میشه سهم صاحبان خمس، مثل سا اون من الصبره، یه پیمانه از این مثلا مقدار گندم. دلیلی که برای این احتمال میتوان ذکر کرد این است که ظاهر از ادله زکات این است که زکات متعلق به مال زکوی است به نحو کلی فی المعین، یعنی در همه مواردی که متعلق زکاته نحوه تعلق حق صاحبان زکات، یعنی مثلا فقرا، به اون مقداری که تعیین شده این به نحو کلی فی المعینه. مثلا اگر گوسفند به حد نصاب برسه یا گندم یا جو، همه مواردی که متعلق زکات واقع می شوند اینها ملک صاحبان زکات است به نحو کلی در معین. و چون خمس و زکات از یک بابند، لذا کثیری از احکام باب زکات در مورد خمس هم جاری می شود. از جمله احکامی که در زکات جریان پیدا می کنه همین کیفیت تعلق به ماله. در زکات تعلق به نحو کلی فی المعین، در خمس هم کذالک. پس طبق این دلیل با استفاده از 2 مقدمه مطلب ثابت میشه. اول اینکه ادله زکات ظهور در تعلق زکات به مال زکوی به نحو کلی فعل معین دارن. دوم این که خمس و زکات از یک بابن، پس نتیجه این که در خمس هم مطلب از همین قراره. خب مقدمه دوم که نیاز به توضیح نداره، قبلا هم گفته شده و اجمالا قابل قبوله، اما مقدمه اول ده به این جهت به اصطلاح گفته شده که همین که ما می توانیم مقداری که زکات، مقداری که متعلق به صاحبان زکاته عزل کنیم و کنار بگذاریم و در بقیه تصرف کنیم، این شاهد بر اینه که تعلق به نحو کلی فعل معینه. در باب زکات گفته شده مثلا اگر قرار عشر یه مالی به عنوان زکات داده بشه، میتواند به اندازه اون کنار بگذاره و در بقیه تصرف کنه. اگر این تعلق به نحو اشاعه بود چنین حکمی نمیشد. اگر تعلق به نحو اشاعه بود نمیگفتن یجوز و عزلها و تصرف و فلباقی. اگر صاحبان زکات در همه اجزاء مال شریک بودن، هر نوع تصرفی باید با اذن صاحبان زکات واقع می شد. لذا به استناد این دو مقدمه نتیجه می گیرن در باب خمس هم تعلق به نحو کلی فعل معینه. این اشکال، ببخشید، این دلیل تمام نیست و دو اشکال برش وارده. اشکال اول البته یک اشکال مبنایی است. بعضی از بزرگان اساساً در مورد تصویر کلی فعل معین اشکال کردن، میگن اصلاً کلی فعل معین یک امر خارجی نیست، بلکه یک چیزی است که در ذمه انسان ثابت میشه، ولو این که مقید به یک امر خارجی هم شده باشه. وقتی ما میگیم 1200 کیلو از این 1000 کیلو گند، از 1000 کیلو گندم، این در واقع به این معناست که به اندازه 200 کیلو گندم در ذمه انسان ثابت شده، پس کأنه تعلق به ذمه پیدا کرده نه تعلق به عین. به عبارت دیگر جمع بین کلیت و خارجیت جمع بین المتهافتینه، چون کلیت مربوط به ذهنه، اصلا کلیت و جزئیت و تقسیم به این دو از خصوصیات مفاهیم ذهنی است. ما در خارج چیز کلی نداریم. الوجود مسابق للجزئیت و شخصیه، تو عالم وجود چیزی جز جزئی وجود نداره، یعنی یه موجودی که مشخصات فردیه داره و به واسطه اون مشخصات از سایر موجودات ممتاز شده. مفهوم انسان هیچ وقت خودش در خارج قابل اشاره نیست. همه مفاهیم کلی اینجوریست. پس کلیت در ظرف ذهن تحقق پیدا میکنه، اما خارجیت مسابقه با جزئیته. کلی فی المعین یعنی ما یه چیزی رو تصویر کردیم که یک جهتش کلیته، یک جهتش تشخصه. فی المعین که میگیم یعنی در این مال معین خارجی. جمع بین این دو، جمع بین متهافتینه، مثل کوسه ریشپهن میمونه. شما کوسه ریشپهن رو میتونید بگید، کوسه نه به معنای اون ماهی ها، به معنای بیریش. کوسه ریشپهن چطور جمع بین متهافتینه؟ کلی فی المعین هم جمع بین المتهافتینه، چون اونی که در خارج موجود میشه شخصه، اونی که متصف به کل و شخص هم توش در ظرف خارج تحقق پیدا میکنه، اونی که در ذهن محقق میشه چیه؟ کلیته. نمیشه این دوتا رو با هم کنار هم قرار داد. بله کلی میتونه گاهی مطلق باشه گاهی مقید. مثلا یه وقت میگیم هنته، گندم. گندم یه مفهوم کلیه که میتونه بدون هیچ قیدی بیاد و گاهی مقیده. میگیم مثلا هنته تو هذا البلد، گندم این شهر. خب اگر قیدی کنار این بیاد، هر چند متعدد و متکثر باشه، این موجب خروج کلی از کلیت نمیشه. مثلا شما میگید برنج دم سیاه درجه یک مثلا تارم مثلا، ها؟ خب این یک عنوان کلی است، یه مفهوم کلی است که دو سه تا قید خورده، ولی این قیود سبب خروج اون معنا از کلیت بله نمیشه. لذا به طور کلی کلی فی المعین طبق این مبنا اساساً چیزی جز یک امری که در ذمه ثابت بشه نیست. مکلیت به عنوان یه چیزی که در خارج بخواد یه امر خارجی باشه نمیتونیم داشته باشیم. لذا اگر این مبنا را در باب کلی فی المعین بپذیریم، دیگه این دلیل نمیتونه اثبات بکنه احتمال چهارم را. چون ببینید مدعا در احتمال چهارم چی بود؟ این که خمس ملک باشد به نحو و متعلق به عین باشد به نحو کلی فی المعین. وقتی میگی متعلق به عین باشه یعنی متعلق به یک شیء خارجی، پس باید یه امر خارجی باشه، منتها به این نحو نه به نحو اشاعه. خب اگر ما گفتیم اساساً کلی فی المعین نمیتونه یه امر خارجی باشه بلکه چیزی است که در ذمه ثابت میشه، اون وقت دیگه این دلیل با مدعا ها یا به تعبیر دیگر، حالا دلیل رو عرض به حضور شما به یه تعبیر دقیق تر، اصلا این مدعایی که خودش اشکال داره. اصلا ما نمیتونیم حتی در مورد زکات کلی فعل معین رو تصویر کنیم. پس هم ادعا مشکل پیدا میکنه هم دلیل. لذا این اشکال اول میتونه یه اشکالی باشه به مقدمه اول دلیل، که گفت زکات متعلق به مال زکوی میشود علی نحو الکلی فل معین. این اشکال اول. عرض کردم این اشکال رو بعضی از بزرگان کردن و یه بحث مبنایی است که حالا باید در جای خودش به تفصیل دربارش بحث بشه، ولی به نظر میاد حرف درستیه. کلی فعل معین، نه اینکه به اصطلاح ما نداشته باشیم، این دیگه میشه مثل یک حقی که در ذمه ثابته. و ما قبلا گفتیم تعلق خمس از قبیل چیزی که ثابت در ذمه باشه نیست، ما هم اینو نفی کردیم. اما اشکال دوم این است که اساساً اگر ما در ادله زکات هم دقت بکنیم، از ادله زکات استفاده نمی شود که تعلق زکات به مال از باب کلی فعل معین باشه، بلکه ظاهر اکثر ادله زکات شرکت و اشاعه است. روایات متعددی وارد شده از جمله صحیحه عبدالرحمن بصری که حالا در کتاب من لا یحضر الفقیه جلد 2 صفحه 12 حدیث 33 و وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 127 باب 12 من ابواب زکات الانعام حدیث 1 و نیز مصححه برید ابن معاویه، این هم در کافی جلد 5 ببخشید جلد 3 صفحه 536 حدیث 1 و نیز تهذیب جلد 4 صفحه 96 حدیث 274 و همچنین وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 129 باب 12 از ابواب زکات انعام عرض به حضور شما حدیث شما ننوشتم، نه اون اولی، این دومیه، نه علی ای حال روایات متعددی از جمله این دو روایت وجود داره که ظهور در شرکت و اشاعه داره. یعنی مثلا تو روایت داره که زکات در ابل به این نحوه، این مقدار از ابل متعلق به مثلا فقراست. خب به چه دلیل به اصطلاح مستدل ادعا میکنه ادله زکات ظهور در کلی فعل معین داره؟ نه، اتفاقا ادله زکات برخلاف اینه. اما شاهدی که آوردن، اون شاهد هم نمیتونه مدعای اونها رو اثبات کنه. شاهدشون چی بود؟ به چه دلیل گفتن ادله زکات ظهور در کلی فعل معین داره؟ احسن، گفتن برای اینکه ما میبینیم عزل زکات جائزه، کنار گذاشتنش توسط مالک جائزه و تصرف در بقیه باقی مانده اشکالی نداره. خواستن از این حکم نتیجه بگیرن که پس تعلق زکات به نحو کلی فل معینه، چون اگر به نحو اشاعه بود معنا نداشت عزل جائز باشه و تصرف در مابقی بدون اشکال باشه. این هم به نظر میرسه نمیتونه اثبات کنه مدعای مستدل را، چون این هم با تعلق به نحو اشاعه سازگاره، هم با تعلق به نحو کلی فعل معین. یعنی اعمه، اگر حتی تعلق به نحو اشاعه هم بود به همین نحو میتونستن اجازه عزل مقدار زکات رو بدن و اذن در تصرف در مابقی، چون معنای این اذن در واقع یعنی اعطاء یک ولایت یا وکالت به مالک در تعیین سهم زکات. صاحبان زکات در واقع کأنه، یعنی امام علیه السلام کأنه اجازه داده، این حق رو داده، این ولایت رو به مالک داده که تو خودت این تسهیم رو انجام بده، این مقدار رو بذار کنار، اون مقدار رو بده به چی؟ مثلا اون مقدار رو برای خودت میتونی درش تصرف کنی. این ولایت به اصطلاح اعطا شده. حالا شاید همونی هم که شما دیروز
مثلا تو کلاس استفون رو کنم، ولی تو مثلا تو چهار پایان وقتی میگه پنج تا شد و زکاتش میشه یه دونه تنم، این در واقع با حق میسازه، نه این دفعه بطن ملکیت رو میسازه.
نه حالا اصل این مسئله که شما دیروز میفرمودید، بعضی ها در عرض به حضور شما اینجا میگن این یک ترخیصه، توجه دارید که خودش تصرف بکنه و این تقسیم بکنه، یعنی اشاعه ثابته به نحو ملکیت، ولی اگر این حق داده شده این یه نحو ترخیصه. این میشه از همین باب، یعنی که انه یه ولایتی به مالک عرض به حضور شما این مال، مال زکوی مثلا داده شده که این تسهیم و تقسیم رو انجام بده. اما هر اینکه شما میگید این یه حقه، باز حالا نه، شما میخواید در باب زکات بگید یا کلن در باب خمس که نمیگید اینو. ها یعنی میخواید بگید که اصلا این نه، حالا در باب زکات هم نمیتونیم بگیم نه، اون همون برمیگرده به مسئله مالیت، اون چون با مالیت هم میسازه. یعنی اگر فرض کنیم ما اینو بگیم، این که حالا به جای در مورد ابل میگه گوسفند بدین، این با تعلق به مال علی نحو الاشاعه میسازه، به شرط اینکه ما تعلق به عین را به ذات العین ندانیم، بگیم تعلق به مالیت عین داره. چون تعلق به مالیت عین داره پس یجوز و دفع عموم مال آخر. لزوما اینجور نیست که این عرض به حضور شما دال بر حق باشه، نه، ملکیت به نحو اشاعه هم باشه، ولی به شرط اینکه این ملکیت، این شراکت در مالیت عین باشه، نه ذات العین.
نگفتن
بله بله یجوز و دفع من مال آخر، منتها مال آخر رو معلوم کردن. این بالاخره مهم اینه که خود این شطور متعلق زکات واقع شده. ببینید این در این که خود این شطورا متعلق زکاته که بحثی نیست که، منتها میگه مثلا برای این مقدار شطور این یه گوسفند بدید. خب وقتی میگه برای این مقدار این رو بدید یعنی چی؟ یعنی ارزش این مثلا تعداد شطور چقدره؟ خب
خب عینیت ثابت، این به نفع حق یا
ملکیت درش باشه. حق گفتیم نمیشه دیگه. چی؟ بله حق منافات با عینیت نداره، چون تعلق حق خودش میتونه به نحو اشاعه باشه، میتونه به نحو کلی فی المعین باشه، اما حق بودن هم رد کردیم. اونم ها خب اینا وقت نه ببینید، اگه ما اینا دیگه تقریبا از یه بابه، شما نمیتونید در باب زکات بگید حق، در باب مثلا خمس بگید ملکه، فارق بین اینا چیه؟ بله فی کثیر من الاحکام مشترکن، فرق که خیلی دارن، ولی تو این امور دیگه برای چی فرق داشته باشن دیگه؟ حالا نوع تعلق در هر دو قاعدتا یکسانه دیگه. قرآن نه قیاس ما نمی کنیم، نه قیاس نمی کنیم. ببینید میگیم این حرف که خمس و زکات هر دو یه ضریبن، یه مالیاتن، یه مالیات شرعین، درسته؟ در این که شکی نیست. خب هر دو وقتی به عنوان مالیات و ضریب نگاه بهشون نگاه میشه، خب این مالیات شرعی بله در مقدارش، در نصابش، در مسئله هول، در خیلی چیزا با هم اختلاف دارن، ولی دیگه از نظر تعلق، یعنی نحوه تعلق به مال قاعدتا دلیل نداره که بینشون فرق باشه. این که قیاس نمیشه که. علی ای حال فتحصل من جمیع ما ذکرنا فی الجهت الثانیه ان الحق فی المقام هو الاحتمال الثانی و هو ان یکون الخمس ملکن و یتعلق به مالیت العین به نحو الاشاعه و الشرکه. این تمام الکلام، هذا تمام الکلام فی الجهت الثانیه. جهت ثانیه ببینید، ما تا حالا دو جهت رو بحث کردیم. جهت اولا چی بود؟ فی اصل تعلق الخمس بالعین، اونجا ثابت کردیم خمس به عین تعلق میشه به صورت این که و ملک هم هست، حق نیست، امر ثابت فی الذمه نیست. در جهت دوم بحث در کیفیت تعلق خمس بود که خب حالا که قرار شد خمس به عین متعلق شود، این تعلق به چه کیفیتی است؟ نه احتمال رو در این جهت مطرح کردیم و از بین این نه احتمال، احتمال این احتمال رو پذیرفتیم با دلیل و مدرک که خمس ملک صاحبانش می باشد و متعلق به مالیت عین است، نه ذات العین، اون هم به نحو اشاعه و شرکت. هشت احتمال دیگر رو با دلیل و مدرک کنار گذاشتیم و رد کردیم. اما الجهت الثالثه، حالا بحث در جهت سومه. جهت سوم همونی است که امام علیه السلام در متن مسئله 23 اشاره کردن. متنو دارید شما؟ مسئله 23 این بود که چی؟ خب الخمس متعلق بالعین. ما این یه جمله رو تو این همه جلساتی که داشتیم کاملا مورد بحث قرار دادیم و در واقع دو جهتی که ما بحث کردیم مربوط به این جمله بود، الخمس متعلق بالعین. هم اصل تعلق خمس به عین ثابت شد، هم کیفیت تعلق خمس به عین بیان شد، و جهت این که ما کیفیت تعلق خمس به عین را بحث کردیم برای اون جمله بعدی است که امام رحمت الله علیه اینجا فرمودن، که همون جهت سوم بحث ماست. حالا بخونید شما. ببینید بحث در جهت سوم، بحث در تخییر مالک بین دفع الخمس من العین او من مال آخر. این که آیا مالک بعد از آنی که برای او ثابت شد خمس، بعد از اینکه خمس بر او واجب شد، آیا لزوماً باید خمس رو از عین مالی که متعلق خمس است بپردازه، یا میتواند مقدار معادل اون رو از مال دیگر بپردازه؟ تخییر المالک، این عنوان بحثه، تخییر المالک بین دفع الخمس من العین او من مال آخر. ملاحظه فرمودید امام رحمت الله علی خلافاً للمشهور می‌فرماید لا یترک الاحتیاط فی اخراج الخمس من العین. احتیاط واجب آن است که خمس از عین پرداخت بشه، یعنی فتوا نداده اما عملا میگوید جایز نیست کسی از غیر عین خمس بده، باید از خود عین خمس بده، مگر اینکه با حاکم شرع مصالحه کنه. یعنی جواز دفع خمس از غیر عین را منوط کرده به اذن حاکم، اون کسی که داره باش حساب و کتاب میکنه. اگه از او اجازه بگیره، اگر او تشخیص داد و اجازه داد و مصالحه کرد با این شخص، اون وقت اشکالی ندار. این نظر امامه. مشهور در مقابل قائل به تخییر شدن، میگن یجوز و دفع الخمسه من العین او من مالن آخر. میتونه به جای این که از عین بپردازه از مال دیگر خمسو بپردازه، و این نیازی به مصالحه با حاکم شرع نداره، بدون اذن او هم میتونه این کارو بکنه. پس در مجموع دو قول اینجا وجود داره، یکی قول به عدم تخییر، یعنی لزوم و اخراج الخمس من العین، و دیگری تخییر بین اخراج الخمس من العین و من مال آخر. قبل از اینکه این دو قول و ادله این دو قول را ما بیان کنیم، تأکیداً عرض میکنم، قبلا هم گفتیم که دقت کنید اساساً محل نزاع کجاست، اصلا موضوع بحث ما چیه. موضوع بحث در تخییر مالک بین دفع الخمس من العین او من مال آخر، اونجاییست که هول و سنه گذشته و خمس مستقر شده، یعنی سالی که به عنوان سنه استرباهه تمام شده، معونه هایی که باید کسر، یعنی میتوانسته کسر کنه، کسر کرده، مقداری مازاد بر معونه سنه باقی مانده. حالا از هر چه هست، گندم، جو، زمین، گوسفند، هر چه هست، بحث اینه باید از خود اون عین خمس بده یا از مال دیگرم میتونه بده. این موضوع بحثه. و الا اگر در طول سنه قبل از آنی که حلول هول بشه، قبل از آنی که حساب و کتاب کنه و معونه ها رو کسر کنه، در طول سال یه مالش رو تبدیل کنه به یه مال دیگه، مثلا زمین داره میفروشه، تبدیل میشه به پول نقد، این از محل بحث ما خارجه. همه بحث مربوط به بعد حلول الهول و استقرار الخمسه. بعد از استقرار خمس آیا فقط باید از اون عین بده یا از مال دیگر هم میتونه بده؟ و الا تا مادامی که به اصطلاح هول محقق نشده، سال تمام نشده و هنوز خمس مستقر نشده، هیچ مانعی از تبدیل این مال به یه مال دیگه وجود نداره. الحمدلله رب العالمین. احتمال دوم یا نه، حالا اینه من تمام خوب شد گفتید، اینو من توضیح میدم. نه 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 نه، اگر کسی اونجا